بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا در اسلام اصل بر جنگ یا بر صلح. ابتداعا گفتیم که کلمه جهاد یا کلمه قتال هیچ کدام نه به معنای جنگند و نه به معنای آدم کشتن. گفتیم که جهاد و قتال هر دو به معنی پیکار یا مبارزه یا تلاش. آیه شریفه که می‌فرماید که و این جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم، اگر اون پدر و مادر تلاش می‌کنند که شما را مشرک کنند. این و این جاهدا که الا ان تشرک، کلمه جهاد به معنی جنگ نیست، معنی همین که اصرار بکنن یا هی بخوان دلیل بیاورن بر شرک. پس کلمه جهاد اصلش به معنی جنگ نیست، تلاش. گفتیم آیات قرآن که در مکه نازل شده و در مکه جنگ حرامه، توی اونها کلمه جهاد به کار رفته. کلمه قتالم همین طور بود. نخیر، خب قبول نمیکنه که نکنه. حالا آیه ای که میگوید که فئن قاتلوکم فقتلوهم، یعنی اگه شما رو کشتن شما مون رو بکشید، اگه شما رو کشتن که دیگه شما مردید، دیگه شما کی رو بکشید؟ چرا دیگه ندید بجنگی؟ خیلو، پس به معنی کشتن نیست. بله. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلو فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما فقاتلوا التي تبغي. میگه فقاتلوا التي تبغي حتی تفیع الى امر الله، یعنی بکشیدش تا برگرده. خواهی که کشتیدش که دیگه برگشتن نداره. پس این به معنی جنگ کنید، نه این که به معنی بکشید. قبلا گفتم این آیه اصلا شأن نزولش نیست. یه عده مسلمان با هم دعواشون بود، کفش به هم پرت میکردند. این کفش به هم زدن رو میگوید که فقاتل التی تبغی حتی تفیع الى امر الله. خب دیگه اون که کشتمش که دیگه کجا برگرده دیگه؟ بله. آره دیگه. ولی قتال به معنی کشتن، قتال به معنی دعواست. تو دعوا بله ممکنه کسی هم کشته بشود. خب این یک نکته. نکته دیگر این بود که بعضی از آیات شریفه قرآن دلالت میکنه بر این که با کفار یا با مشرکین اگر اونها با شما جنگ نمی کنند به اونها خوبی بکنید، با اونها مهربان باشید. این معنیش اینه که یعنی اگر یک کافری با شما نمی جنگد شما حتی بهش احسان بکنید، نه که باش بجنگید. مثلا یک آیه می‌فرماید که تو سوره ممتحنه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، اونا که با شما جنگ نمی‌کنند، ان تبروهم و تتقوا و تقسطوا الیهم، خدا نهی نمی کند که به اونها ان تبروهم نیکی بهشون بکنید و تقسطوا الیهم با قسط و عدالت با اونها رفتار بکنید. یا مثلا تو سوره نساء می فرماید که نه درباره اونا نیست، اونایی که با شما دیار کن، اونایی که با شما نمی جنگند نیکی بکنید. یا مثلا تو سوره نساء می فرماید که و القوا الیکم السلم فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، اونهایی که با شما نمی جنگند و القوا الیکم السلم گفتن که بیاید زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم، فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، خدا برای شما راهی نگذاشته که بر اونا مسلط بشوید. اینو قبلا بس کرده بودم، این روحما و بینهم، یا مثلا اشد و علال کفار، یا مثلا اون آیه که میفرماید بلیج دو فی کم قلزه، باید اونا ببینن توی شما قلزت هست. این دو تا آیه رو قبلا بس کرده بودم، گفتم که این دو آیه هر دو منش اینه ها، که یعنی دشمن باید ببیند شما سفتید نه اینکه خشنید. یا آیه هست که میفرماید که ودو لو تدهنو فیدهنون، اونا دوست دارن شما شل باشید خودشون هم شل باشن. این آیه میفرماید که نه در برابر اونا سفت باشید نه اینکه در برابر اونا خشن باشید. یه بزرگواری هم بر من پیام داده بود که این آیه رو المیزان جور دیگه معنا کرده، شما جور دیگه بهش نسبت دادی. نه، همین جوری کرس کردم توی المیزانم، متاسفانه آیه رو درست معنا نکرده، یه جا درست معنا کرده یه جا اشتباه معنا کرده. خب حال اول یک فتوایی رو از همین مرحوم آیت الله شاهرودی که همین تازگی مرحوم شدن، رضوان الله علیه و رحمت الله علیه، یه فتوای ایشونو میخونم بعد ببینید، میگم که این جو فتواها اصلا از کجا درست شده. توی این کتاب منهاج الصالحین، اصل منهاج الصالحین مال آقای حکیم بود، بعد آیت الله خویی حاشیه زد و به نام ایشون چاپ شد، بعد ایشون دوباره فتواهاشو داخل اون کرد به نام آقای شاهرودی. صفحه 391 می فرماید که الفصل الاول فی من یجب قتالوه و هم طوائف و سلاس، سه طایفن که قتالشون واجبه. الطائفة الأولى الكفار المشركون غير أهل الكتاب، مشركینی که غیر اهل کتابن، مثلا فرض کنیم مثل هندوها یا بوداییها یا امثال اینا. فإنه يجب دعوتهم إلى كلمة التوحيد والإسلام، واجبه که دعوتشون بکنیم به اسلام. فإن قبلوا، اگه قبول کردن که قبول کردن، و الا وجب قتالهم و جهادهم الا ان یسلمو او یقتلو، واجب است با اینها جنگ کرد تا مسلمان بشوند یا کشته شوند. یعنی همین دو راه، یا کشته شوند یا مسلمان. و تطهر الارض من لوس وجودهم، زمینم از لوس وجود اینا پاک بشه مشرکین. یعنی ایشون میفرماید که مثلا در برابر مشرک اصل بر اینه که چی؟ با یه اینا از بین برد، یا مسلمان میشن یا اینکه باید نابود بشن. ولا خلاف فی ذالک بین المسلمین قاطبتن اجماعی کل مسلمان هم هست، شیعه و سنی. و یدل علی ذلک غیر واحد من الآیات الکریمه، آیات شریفه قرآن هم بر این دلالت میکنه. منها قوله تعالی، ببینید چند تا آیه هم شاهد میاره بر این فتوایی که فرموده، فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. یشرون تو این آیه به معنی یبیعون است دیگه، میفروشند. باید قتال کنند فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا. باز آیه شریفه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، قتال کنید تا فتنه نباشد. و قوله تعالی یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. و قوله تعالی فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. و قوله تعالی وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. و غیر ذلک من الآیات. و روایات المأثورة في الحس على الجهاد و انه مما بني عليه الاسلام و من اهم الواجبات الالهیه کثیرتون. و قدر متیقن از این مواردم جهاد با مشرکینه. بعدم این درباره مشرکین فرموده، بعد میفرماید طایفه ثانی اهل کتاب یهود و نصارا و یلحق بهم المجوس و السابعه فانه یجب مقاتلتهم، واجب با اینا جنگ کردن تا فلان. که ایشو فرموده این اجماعی کل مسلمان ها هم هست، در حالی که اینجور که عرض کردم اصلا هیچ کدام این آیات شریفهی که ایشون اینجور شاهد آورده 5-6 آیه و این روایات هیچ کدام دلالت بر این مطلب ندارد. مثلا این که ایشون میفرمید قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافتن، اینا قبل عرض کرده بودم معنای این آیه اینها، همون جور که کفار وقتی با شما جنگ میکنن متحدند، شما هم وقتی با اونا جنگ میکنید متحد باشید. این معنی آیه، نه یعنی که شما همه تون برید با همه اونا به جنگید. کافتنو قبلا توضیح داده بودم که منیش چی. یا مثلا این آیاتی که میفرمایه فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، این که اصلا نگفته با کی به جنگید. این میگوید فلیقاتل فی سبیل الله، سبیل الله رو هم هفته پیش توضیح دادم. این آیه اصلا این رو نداره که با چه کسی به جنگید، که شما این آیه رو دلیل آوردید بر این که با مشرکین باید جنگید. یا مثلا این آیه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دینو لله، این آیه رو قبلا معنا کردم. این که میفرمایید با اونها بجنگید تا اینکه فتنه نباشد، این فتنه به معنی یاغی بودنه، چون دنباله آیه میفرماید تا اینکه برگردند به اینکه جزیه بدند. این معنیش اینه ها که دولتی که الان هست و مثلا میاد برای شما امنیت برقرار میکنه، خب شما با یه پولی بدید برای امنیتی که برای شما تامین کرده. شما مسلمان ها خمس میدید، زکات میدید، این برای تأمین امنیت شماست. مشرکین یا کفاری که توی کشور زندگی میکنن و خمس و زکات نمیدن، اوناست این امنیتی که دارن پولش رو باید بدند، پولش هم به اینه که جزیه بدهند. این آیه منش این نیست که یعنی به جنگی تا شرک نباشد، به جنگی تا فتنه، سرکشی، طغیان نباشد، یعنی طاغی نباشه، طاغی، یاغی، کسی که مثلا شورش میکنه اینا نباشه. این اصلا دلالتی نداره بر این که بعدن یه روایتی خواهم خود که زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه، روایتی ذیل همی آیه هستا که زمان ظهور امام زمان سلام الله علیه آیا اون موقع دیگه مشرک باقی میماند یا نه، ذیل همی آیه است. اون روایتو بعدن میخونم. یا مثلا این آیه شریفه یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، مسلمان ها را تحریک بکن بر قتال یا جنگ. این منش اینه که یعنی از دشمن نترسید، اگر دشمن دو برابر شما بود نترسید، دشمن ده برابر شما بود نترسید. این فقط معنی آیه اینه. یعنی فرار از جنگ به دلیل اینکه تعداد ما کمه، این فرار جایز نیست. انشاءالله بعدن یه وقت یه بحث اینجوری مطرح خواهم کرد که مرجع امنیت کیه. این مسائل امنیتی مثلا فرض کنید الان کجای کشور بمب گذاری شد، یا مثلا کجا دزدی شد، اینجور خبرها را فقط باید به رهبر گفت، نه مرجع تقلید با این چیزا را خبر پیدا بکنه، نه شهردار نه استاندار، ربطی به اینا نداره، حتی دولت هم ربطی به این چیزا ندارد. بله، من زمان جنگ وقت تو جبهه بودم، یه بند خدای معاون رئیس جمهور بود، اون موقع رئیس جمهور مقام معظم رهبری، اون موقع رئیس جمهور بود، معاونشون اومد جبهه. یه دفعه اومدن تو سنگر که نقشه جنگ به دیوار بود، خب دیگه زشت بود که ما این نقشه را جمعش بکنیم. به من گفت که این نقشه رو بر ما توضیح بده. خب منم دیدم این خب هم معاون رئیس جمهوره، خب خوب نیست که بگیم نمیشه، از طرفی هم توضیح بدم رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور نباید مسائل نظامی از هم بفهمند. منم کامل اینو وارونه برش توضیح دادم. اینجا که ایشون بود گفتم که عراقی ها اینجاند، اونجا که مثلا نیروهای خودی بودن گفتم که اینا عراقی هاند، اونجا که عراقی ها بودن گفتم اینا خودی هاند، شما اینجا نشستی فلانی. جوری هم برش وارونه گفتم که هیچی اصلا بو نبرد که من دارم اشتباه میکنم. بعد رفت تو رسانه‌ها یه اطلاعات بنا که مقاله بنویسه، تو مقالاتش مینوشت که رفتیم جبهه و نمیدونم یه طلبه‌ای که انگشت چهارم پنجمش قطع شده بود چقدر قشنگ نقشه رو بر ما توضیح کرد. من فهمیدم که این هیچی حالش نیست. ببینید آیه شریفه قرآن میفرماید اذا جاءهم امر من الامن اب الخوف اضاءوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. این آیه منش اینه ها. ببینید حالا یه مثال میزنم، یه مثال چیزی یا فرضی ها. اگر فرض کنید خدایی نکرده یه جای کشور، یه استان کشور یه عده شورش کردن میخوان این استان را مستقلش کنند، اصلا میگه ما میخواییم یه کشور جدا بشیم، تجزیه طلبی. خب اگر که ما بگذاریم اینا تجزیه طلبی کنند، یه مقدار خاک کشور رو تجزیه میکنند دیگه، اگرم بخوایم تجزیه طلبی رو جلوش بگیریم یه عده زیادی کشته میشوند. الان بین این دوتا کدام مهمتره؟ یه عده آدم کشته بشوند و تجزیه طلبی پیش نیاید، یا اینکه نبگیم جان مردم مهمه، خب میخوان تجزیه بکنن که بکنن. کی این دوتا را باید بگه کی باید تصمیم بگیره که آدم کشتن مهمتره؟ بگذارید آدم کشته نشه ولی این که کشور تجزیه بشود، یا بالعکس کی باید تصمیم بگیره که نه کشور تجزیه نشه ولی هزار تا آدم کشته بشود؟ این آیات منیش اینه ها که چه کسی تصمیم گیرنده است که بین خاک و بین آدم کدام مهمتره. تو زمان جنگم همیشه اینجوری بودن، یعنی زمان جنگ اینجوری نبود که هر عملیاتی میشه بگن که خب بریم فلان جا رو بگیرید هرچی آدم کشته شد که شد، اینجوری نبودا. یعنی یک کسی باید تصمیم بگیره که اگر چقدر شهید دادیم اونجا رو بگیریم خوبه، اگر چقدر شهید دادیم اونجا رو بگیریم خوب نیست. این آیات منیش اینه که یعنی اون تصمیم گیرنده بین اینکه این دوتا کدامش انجام بشه، اون تصمیم گیرنده کیه؟ مثلا یه مرجع تقلید میتونه این تصمیم رو بگیره یا نمیتونه؟ خب پیداست که نمیتونه دیگه. او چجوری میتونه تصمیم بگیره که بین این دوتا کدام اهمیتش بیشتره؟ آیه بعدی که فرمود فاذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، این آیه رو قبلا توضیح دادم، این آیه مربوط به سوره توبه است. تو سوره توبه اون مشرکینی که اونجا مطرح شده همونایی هن که مسجد زرار را ساختن، اونایی هن که اصلا قبلا گفته بودم که سوره توبه اسمش بود سوره فازه، یعنی سوره فضیحت، سوره رسوا کننده منافقین. این آیه در مقام اینه که مشرکینی که پیغمبر را از خانه بیرون میکنند، مشرکینی که آشوب میکنند، مشرکینی که جاسوسند برای دشمن، والمرجفون فی المدینه، مرجفون فی المدینه یعنی اونه که اراجیف تو شهر پخش میکنند. این المشرکون یا المشرکین تو این آیه اشاره به مشرکین خاصه. پس من هیچ کدام از این آیاتی که مرحوم آیت الله شاهرودی رضوان الله علیه شاهد آورده که واجب است مشرکین را واجبه بکشیمشون یا مسلمان بشون، هیچ کدام این آیات دلالت بر چنین چیزی ندارد، بلکه نه. چرا؟ نه قبلا که من حتی کلمی من که قبلا آوردم که از خود کتاب لغت همین کلمه قتال رو معنا کردم، از خود کتاب لغت معنا کردم اینو که به معنی کشتن نیست. بله خب بله بینید، آخه شما میتونید اینو به دین نسبت بدید که دین اومده میگه هر کسی که کافره یا مشرکه یا میکشیمش یا مسلمان و زمین رو از لوس وجود اینا پاک کنی. دین یعنی واقعا این حرف زده؟ یعنی خب بله منم میدونم دیگه، اینا اینجوری فهمیدن، میخوام میگم درست نفهمیدن. آیه بله 100% با اون منافق، اصلا مگه میشه اینجور که بله این بزرگوار میفرماید بجنگیم تا مسلمان بشه، بجنگیم تا مسلمان یعنی اسلحه بگذاریم بالا سرش یا شهادت میگی یا بکشمت؟ این همون اکراه در دینه. قرآن صریحا میگه لا اکراه فی الدین. خب بگه اونطور نیست؟ خب بگه ای به نداره جواب بده این حرفا طور نه. بله پس از طرف دیگه بله آیا سیره پیغمبر بر کدام بوده؟ حالا خب بله بله ان شاء الله. بله خیلی خیلی بله ان شاء الله ان شاء الله. خیلی یکی دیگه ببینید سیره رسول خدا، سیره پیغمبرم بر این نبوده که هر کسی را بکشیم تا مسلمان شود. این همه قبلا شاهد آورده بودم که پیغمبر می‌فرمود وقتی می‌روید به جنگ زنها را نکشید، پیرها را نکشید، بچه‌ها را نکشید. این پیر مردا یا زنها یا بچه‌ها مگه اینا مشرک نبودند؟ این که پیغمبر تو هر جنگی هم اینا می‌فرمود که زنها را نکشید، خب این که معلومه یعنی داره میگه مشرک را نکشید دیگه، زن مسلمان ها رو که نمیگه، زن کفار رو میگه. پس یعنی شرک یا کفر دلیل بر کشتن نیست. و اما خب بله اون حالا اون میره تو بله اون میره تو بحث جبر اختیار اینا. ببینید توی این تفسیر المنار جلد 2 صفحه 215 تفسیر المنار میدونید که تقریرات درس‌های تفسیر شیخ محمد عبدوه که رشید رضا این تقریرات درس رو نوشته شده این تفسیر المیزانم بیشترین توجهش به این تفسیره. صفحه 215 میگوید که فقتال النبی صلی الله علیه و آله کله کان مدافعتا عن الحق و اهله، تمام جنگ های پیغمبر کان مدافعتا، یعنی تمام جنگ های پیغمبر تدافعی بوده، اصلا پیغمبر هیچ جنگ تهاجمی یا جنگ ابتدایی نداشته. حالا بعدن میرسم به این که مثلا از این دروغایی که خیلی تو تاریخ هم زیاد هست، مثلا پیغمبر در طائف مثلا منجنیق گذاشته و با منجنیق مثلا سنگ پرت میکردند و خونه های چه کسانی رو خراب کردند. اینا رو میرسم بعدن که اینا همه دروغایی که بنی امیه تو تاریخ درست کردن. جنگ بعد که 100% تدافعی بوده، اون که اصلا از روشنترین موارده، اصلا پیغمبر برای جنگ نیامد، پیغمبر برای اون اینا حالی یه وقت حال بذار ترسون. پیغمبر صلی الله علیه و آله خب تنها فرزند حضرت آمنه بود، پدر پیغمبر حضرت عبدالله تاجر بود، وقتی که مرد این اموال ارث رسید به همسر خودش حضرت آمنه، آمنه هم حامله بود. بعد که پیغمبر به دنیا آمد این آمنه یه دونه خونه داشت و یک کنیز، این کل سرمایه شده بود، بقیه رو انفاق کرده بود. این خونه ارث رسید به پیغمبر اکرم با اون کنیزه. وقتی که پیغمبر با خدیجه ازدواج کرد یه خونه داشت، خدیجه هم یه خونه داد به پیغمبر، پیغمبر دارای دو تا خونه شد. وقتی که پیغمبر هجرت کرد از مکه به مدینه، این دو تا خونه رو و اموال این دو تا خونه رو ابو سفیان مصادره کرد لعنت الله علیه. بقیه مسلمان ها هم که هجرت می کردند، هر کسی هجرت می کرد از مکه به مدینه یا از مکه به حبشه، ابو سفیان خونه اینا رو می رفت می گرفت. البته حالا یه احادیث جعلی هم درست کردن که عقیل برادر امیرالمومنین اونم رفت خونه ها رو مصادره می کردن، ولی اونا دروغه. پیغمبر اکرم آمدن که اون اموالی که این ابو سفیان مصادره کرده بود، حالا تو این سفر تجارت بودن، اموالو بگیرن، بلا پیغمبر که برای جنگ نیامده بود، آمدن اموالو بگیرن، نتیجه می شد که جنگ پیش اومد. بهترین شاهدش هم برای این که اینا برای جنگ نیامده بودن 313 نفر 6 تا شمشیر داشتند، 313 نفر 6 تا شمشیر، پیداست که برای جنگ نیامده بودن. پس جنگ های پیغمبر تماما تدافعی بوده نه تهاجمی، یعنی جنگ ابتدایی پیغمبر نداشت. و این آقایون میگویند که مثلا قرآن و روایات و سیره همش بر اینه که جنگ ها، بله اینجوری الا ماشاءالله زیاد داریم، شاید در آینده من مطرح بکنم. بنی امیه وقتی به قدرت رسیدند، بنی امیه جنگ های ابتدایی الا ماشاءالله زیاد دارند، یا مثلا عمر و ابوبکر اینا بله جنگ کردن، اینا حمله کردن به ایران یا حمله کردن به پاکستان یا فلان، اینا بله اینا میگم همش خلاف شرعه، بی خود این کارا رو کردن. اما جنگی که پیغمبر خدا یا امیرالمومنین علیهما و علیهما السلام اینها مثلا تو اون جنگ بوده باشند و جنگ ابتدایی باشه اصلا نداریم تو تاریخ. نه، چون قدرت دست اونا بود. فقط وقتی خب اونا یه جنگ شروع میکردن، امیرالمومنین راهنمایی میکرد که لااقل حالا چه بکنید که شکست نخورید. یه نکتم از المیزان بگویم تا بعد، حالا اون مطلب هنوز تمام نشده ها. اونو توی المیزان جلد 2 صفحه 67 ذیل این آیات سوره بقره، به این آیات من اول آیات رو معنا بکنم بعد فرمایش علامه طباطبایی رو رضوان الله علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 191 سوره بقره می‌فرماید که و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا. ببین اگر من باشم این آیه رو اینجوری می‌فهمم، قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کسی که با شما می جنگد با او به جنگید. و لا تعتدو، لا تعتدو هم تعدی نکنید، یعنی کسی که با شما نمی جنگه بهش کار نداشته باشید. اگر یک کسی با شما نمی جنگد شما بخواید باش به جنگید، این تعدیه، این عدوانه. اما اگر یک کسی میخواد با شما به جنگد خب شما با او به جنگید. بین خیلی اینا بده که مثلا این فرض کنی این فتوایی که مثلا آیت الله شاهرودی رضوان الله علیه داده ها، اینو الان هر که ببینه اینجوری میفهمه ده. میگه مسلمان ها میگن که باید با کفار و مشرکین به جنگیم، جنگش هم واجبه. او کفار و مشرکین هم از این دو حال خارج نیستن، یا مسلمان بشوند یا کشته شوند. این دین مسلمان ها. اگرم امروز مسلمان ها حمله نمی کنند چون ضعیفند، خب پس حالا کفار بگن حالا امروز که ما قدرت داریم پس حالا ما همین کار سر خودشون بیاریم دیگه. چون اینا اگر یه روز قدرت پیدا بکنن میخوان ما رو نابود کنن، حالا که ما میتونیم ما فعلا اینا رو نابود کنیم. خب اینجوری میگن دیگه. حالا فعلا بس ما این آقا سالا اونو کار نداشته باشه، حالا فعلا که میگم بس ما اینه. خیلی، پس بینی این آیه قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. بینی این آیاتی که میفرماید که اوزن للذین یقاتلون به انهم ظلمو، این اوزن یعنی چی؟ یعنی اینکه تو ذهن مردم این بود که اصلا ما مسلمان ها نباید به جنگیم، اصلا دین ما دین سلمه، دین اسلامه، تسلیم بودنه. یا دین ما اینه که ایمان، ایمان یعنی همون مؤمن بودن، مؤمن یعنی امنیت. وقت این آیه میفرماید اوزنه، یعنی جنگ حرام بود، حالا اینجا اوزنه، اینجا اجازه داده شد. این معنی آیه دیگه. اگر قواعد فقه و اصول را هم بخوایم در نظر بگیریم، هرگاه یه مطلق داشتیم و یک مقید، مقید مقدم بر مطلق دیگه، مقید به مطلق تقیید میزند. این آیه میفرماد چی؟ میفرماد الذین یقاتلونکم را به جنگید، یعنی اون کسی که با شما نمی جنگد نجنگید. این میشه مقید، اون آیات هم میشود مطلق، این آیه بر اونا مقدمه دیگه. قواعد فقه اصول همینه میگه دیگه. آیه بعدی میفرمایید خب بلدیه لا تعتدو، یعنی همین با اونی که نمی جنگد نجنگید، اونی هم که می جنگد در اون حدی که دفع بکنید دشمن را، نه بیشتر، تعقیبش نکنید یا امثال اینا. آیه بعدی وقتلوهم حیث و سقفتموهم، ببینید آی شاهرودی رضوان الله علیه همینقدر آیه رو گرفته، وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر چه پیداشون کردید بکشیدشون. خب این آیه دنبالم داره، دنبالش اینه ها، و اخرجوهم من حیث اخرجوکم. یعنی چی اخرجوهم من حیث اخرجوکم؟ یعنی اول اونا اومدن شما را خونه بیرون کردن، حالا شما برید به جنگید خونه تونه بگیرید. این آیه که معنیش نیست که یعنی مشرک را هر جا دیدید بکشید. میفرماد اون مشرکی که شما را از خونه بیرون کرده، شما به جنگید او را از خونه تون بیرونش کنید، خونه تونه بگیرید، یعنی دفاع. بعدم میفرماد والفتنه تو اشد من القتل. بین شما این دوتا رو در نظر بگیرید، یکی ابتدا به ساکن به یکی حمله کرد، یکی هم دفاع داره میکنه، این دوتا کدامش فتنه است؟ یک کسی ابتدا به ساکن جنگی شروع کرد، یک کسی اصلا جنگ شروع نکرده ولی اگه بهش حمله کردی حمله میکنه، این دوتا کدامش فتنه گره؟ معلومه دیگه. پس این که دنباله آیه میفرماید والفتنه تو اشد من القتل، فتنه یعنی اونی کسی که آغاز کننده جنگ بوده، یعنی مشرکین داره میفرماید. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. ان قاتلوكم فاقتلوهم. خیلی روشن دیگه این آیات که احمد داره قید میزنه. كذلك جزاء الكافرين، جزای کافرین اینه که اگر که کنار مسجد الحرام جنگ شروع کردن شما بجنگید. فان انتهوا فان الله غفور رحیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله. قبلا گفته بودم این یکون الدین لله نه یعنی این که مردم مسلمان بشن، دا یکون الدین لله به این معنا که قانون حاکم بشه. اون مسئله جزیه رو که مطرح میکردم، جزیه ذیل همین آیات دیگه، از کفار یا اهل کتاب جزیه میگیریم، جزیه میگیریم برای اینکه مسلمان بشن، یا جزیه میگیریم برای اینکه اینها پول امنیت خودشون را بدهند. اگر پول برای مسلمان شدن بود که نمیگفتن جزیه، میگفتن خب بکشیدشون یا پول بدن. خب علامه طباطبایی ذیل این آیات شریفه همچی خیلی متناقض یا دو دل حرف زده، گاهی این طرفی گرفته گاهی اون طرفی. ببین اینجا ابتدا که این آیاتو نقل میکنه تو بیان این آیات بفرماید که تو بیان این آیات ها بفرماید المعنا قاتل و رجال دون النساء والولدان الذين لا يقاتلونكم، زنها و مردهایی که با شما نمی جنگند باشون نجنگید. ازلام معنا لقتال من لا يقدر على القتال حتی ينها عن مقاتلته. علامه طباطبایی می فرماید که آیه فرموده قتال، قتال موقعی که دو نفر با هم دارن می جنگن دعوا میکنن، اینو میگن قتال. اما اگر که یک کسی اصلا حال جنگ کردن نداره، خوابیده یه جایی، شما بخواید اینو نمیگن اینجا باش قتال کردی، میگن کشتیدش، نمیگن قتال کردی. همون که یه حدیثی هم هست، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله پیغمبری وقتی که یک زنی در یک جنگ کشته شده، پیغمبر خیلی ناراحت شد، فرمود که خدا لعنت دو کنه به مسلمان ها، فرمود کسی که نمی جنگید چرا کشتیدش؟ زن را میگن قتل، نمیگن مقاتله. مقاتله یعنی این که این با اون می جنگه اونم با این می جنگه. این آیات شریفه همش کلمه مقاتله بود، مقاتله یعنی جنگ، نه که یکی یکی رو بکشه. یعنی علامه طباطبایی اینجا میخواد بگوید از کلمه قاتلو، از این کلمه استفاده می شود که یعنی اونی که اومده تو جنگ به جنگه با او فقط باید جنگید، نه با زنها یا پیر مردها. اینجا علامه خیلی خوب این آیه رو فهمیده و معنا کرده. میگه المراد بهی الذین حالهم حال القتال مع المؤمنین و هم مشرک مکه، اونا که با شما می جنگن با اونا بجنگ. ببینید اینجا خیلی خوب آیه رو معنا کرده، ولی پنج شش صفحه بعد صفحه 67 می فرماید که معنای آیه این است که ان القتال سواء کان به عنوان دفاع عن المسلمین او عن بیزت الاسلام او کان قتالا ابتدائیا کل ذالک بالحقیقت دفاع عن حق الانسانیت فی حیاتها. اول آیه رو خوب معنا کردن، فرمود که فقط کسی که با شما می جنگد به جنگید، اما اینجا مثل که بعد از 5-6 صفحه دیگه یادش رفته که اونجا چی گفت. می فرماید معنای آیه اینه که جنگ چه دفاع از اسلام باشه چه دفاع از مسلمونا باشه او کان قتالن ابتدائیان، یا اینکه جنگ ابتدایی باشد. جنگ ابتدایی یعنی برای دفاع دیگه نیست دیگه، یعنی همون جنگ تهاجمی. کل ذالک، بله خدا رحمت کنه آقای مدرس افغانی را، آقای مدرس درس که میداد اگر که یه وقت توی یه صفحه کتاب یه غلطی پیدا میشد میگفت که اینجوری که مینوشته آخر شب بوده، خوابش میومده گفته اینا بنویسم و بخوابم، چون خوابش هم میومده اشتباه شد. اگر تو همون صفحه یه غلط دومی پیدا میشد میفرمود اینجوری که مینوشته با زنش دعواش بوده، دیگه حواسش پرت بوده دیگه. اگر تو همون صفحه سه تا غلط پیدا می شفت می گفت که اینجاره که می نوشته جنوب بوده. بعد آی مدرس خدا رحمتش کنه می فرمود که من روز قیامت پای این حرفم وای می سن. حالا آخر شب بوده، حالا داشته می نوشته خوابش ایم آمده گفته اینو بنویسم به خوابم اشتباه شده دیگه. آره بله، بله 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 آره آره نه اون درست، اما اینجا علامه باز اینم نمیگه، علامه میگه که اصلا یه نوع حق انسانیت عبارت است از توحید و هر کسی که مشرکه حقوق انسانیت را از بین برده، پس ما باید با مشرکین بجنگیم تا شرک که تضییع حقوق انسانیت از بین برود. این فرمایش علامه اینجوریه. جوابش اینه که کدام پیغمبر در طول تاریخ رفته با مشرکین بجنگه؟ مثلا فرض کنید حضرت ابراهیم علیه السلام با اون بت پرستا با اونا جنگید یا بتو خرد کرد اما کسی را نکشت. حضرت سلیمان، حضرت داوود، فلان فلان. خب کجا جنگم کرد؟ خب پس جنگی کسی نکرد. یعنی تو 124 هزار پیغمبر اگر یک شو تونستید پیدا کنید که رفت با کسی جنگید چون طرف مشرک بود. بله خیلی زیاد هست که با کسی که ظالمه با فرعون می جنگه، اما به خاطر این که فرعون ادعای خدایی میکرد یا به خاطر این که ان عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل عبد خودش کرده بود، یعنی ظلم میکرد. چی؟ نه 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 باز تو یه کشتن الهی اونا، نه نه کشتن خودشون، یه سنگی رو خورد کرده. حالا اونو گفتم انشاءالله من اون روایتیم که درباره زمان امام زمان علیه السلام اونو بعد میخونم، اینا رو اشتباه معنا کردند. اون حال بگذاری که تو قرآن میفرماید فأغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. یهودی ها و مسیحی ها با هم جنگ دارن، دعوا دارن الى یوم القیامه. این معنیش اینه که یعنی ظهور امام زمان سلام الله علیه که بشود یهودی و مسیحی هست، از بین نمیره و یهودی و مسیحی هم با هم دعوا هم دارند. و صریح قرآنم اینه که مسیحی ها مشرکند، اینم صریح قرآنه. پس زمان ظهور امام زمان علیه السلام مشرک هست مسیحی ها و با یهودی ها جنگ و دعوا هم دارند و امام زمان سلام الله علیه اینا را از بین نمی برد. بهترین شاهده بر این که مشرک را نمیشه کشت به خاطر اینکه مشرکه. بله اگه به شما حمله کرد مسلمان هم به شما حمله کرد باید بکشیدش، فرقی نمی کنه. گفتم این صریح قرآنه. این که چند تا آیه تو سوره مائده صریحا میگه که مشرکین مسیحی ها مشرکند. حالا بخواد توضیح بدن دیون خیلی طول میکشه بحث مسیح. حالا بگید فوقس. نه نه کل زمین را، ولی عدل اینه ها که هر کس ظلم کرد بگیریدش و حد خدا رو دربارش جاری کنی. اما یک کسی میخواد بت بپرسته، خب بپرسته. بله ظالم لنفسه، به کسی که ظلم نکرده خودش ظلم کرده. حالا بله باز مورد دیگر که بین علامه طباطبایی آورده اینه که میفرماد که فهم و این کانو علی توحید لکنهم مشرکون بالحقیقت مستبتنون از ذالک. میگه اونهایی رو که ما میکشیم ولو در ظاهر مشرک نباشند باطنن شرک رو دارند و دفاع و انحق الانسانیت الفطری یوجب علیهم که حملشون بکنیم بر دین. یعنی اگر یک کسی ظاهرن هم میگوید من مشرک نیستم باطنن مشرکه ولی زمین میکشیمش. میبینی این تحافتیه تو فرمایشات علامه طباطبایی. درستش هم همونی بود که از المنار نقل کردم و این راجب آیات روایاتم که بعد عرض کردم. و اما یکی از ادله فقهی ما عبارت است از سیره عقلا. آیا سیره عقلا برای این است که جهاد ابتدایی داشته باشند یا سیره عقلا برای جهاد دفاعیه؟ سیره عقلا تو فقه حجت دیگه. اینو قبلا عرض کرده بودم که اگر تاریخ بشر رو نگاه بکنید جنگ بیشتر از صلحه. تو 5000 سال تاریخ بشر 4600 سال جنگ بوده. یعنی توی 5000 سال فقط 400 سال جنگ نبوده. ولی نمیشه بگید که این جنگ ها رو عقلا بپا کردن. مثلا فرض کنید 8 سال جنگ عراق علیه ایران، یه صدام اومده جنگ بپا کرده، نه اینکه عقلا جنگ بپا کردند. یا مثلا مردم عراق به ایران حمله کردن. نه، این کار صدام بود، یعنی یه نفر این کار رو کرد. یا مثلا فرض کنید که هیتلر اومد یه جنگی به پا کرد. ببینید اینا نمیشه بگید که چون در طول تاریخ جنگ بیشتر از صلح، معلوم میشه جنگ یه امر عقلاییه. نه، یه افراد خاصی که اینا خارج از فطرت انسانی بودن، اینا جنگ به پا کردن و چقدر آدم کشتن. سیره عقلایی بر این است که آدم عاقل تا کسی بهش حمله نکرده، اونم به کسی حمله نمیکنه. این سیره عقلایی است. شرع هم از این سیره عقلایی رد نکرده، پس همین سیره حجته. اینم راجع به سیره. و اما این که آیت الله شاهرودی فرمود، رضوان الله علیه فرمود که اجماع المسلمین قاطبتن، اجماع همه مسلمان ها بر اینه که مشرکین را واجب است بکشیم یا مسلمان بشن. اولا جوابش اینه که حالا خود شما، خود شخص شما یا آقای شاهرودی همین کارو میکردید؟ اگر مثلا فرسونی یه وقت یه جایی توی یه بیابونی، توی نمیدونم یه روستایی، یه جایی که کسی نبود، یه مشرک رو میدیدید، میکشتیدش یا نمیکشتید؟ خودش این کارو میکرد یا نمیکرد؟ اینکه خودش که این کارو نمیکرد، که یعنی اگر یه مشرک رو میدید میگفت یا میکشمت یا مسلمان بشو. به حضرت عباس این کارو نکرده. این اولا. ثانیاً این که ایشون میگه که اجماع المسلمین قاطبتن، یعنی اولین کسی که گفت مشرکین را میکشیم یا مسلمان بشن و از این دو حالم خارج نیست و زمین را باید از لوس وجود اینا پاک کرد، اولین کسی که این حرف رو زده ها شافعیه. قبل از شافعی اون فقها یا مفسرین یا ائمه ما علیهم السلام که این حرف رو ندارن، تو کلمات صحابه یا تابعین اصلا این چیزان، شافعی جزء تابعین حساب میشه. پس تو کلمات صحابه و تابعین هم چنین چیزی وجود نداره. اینو قبلا عرض کرده بودم، وقتی که فتح مکه شد، بعد از فتح مکه مسلمون ها شمشیراشون رو فروختند، گفتند دیگه جنگ تموم شد. یعنی وقتی مکه فتح شد، یعنی مسلمان ها گفتن تمام دنیا مسلمان شدند، یا گفتن فتنه از مکه بلند می شد، مکه هم که دیگه فتح شد و گرفتیم، دیگه شمشیر ها رو فروختن. این که مسلمان ها شمشیر را بعد از فتح مکه می فروختن، این به خاطر این بود که می گفتن مشرکین هستند، اما اون مشرکین اونا دیگه به ما کاری ندارند. یعنی تو ذهن صحابه این بود که مشرک هست، اما مشرکی که حمله نمی کند ما دیگه بهش کار نداریم. اولین کسی که این فتوا رو داد شافعیه، و بعد اولین کسی هم که این حرف سنی ها رو آورد تو کتابای شیعه شیخ طوسی رضوان الله علیه. قبلا هم گفته بودم دیگه، آیت الله بروجردی، آیت الله بروجردی رضوان الله علیه فرمود که مثلا بعضی کتاب های فقهی شیخ، مثلا مثل همین مبسوط، اینا در واقع حاشیه بر فقه سنی ها، یعنی از کتاب های سنی این حرف ها اومد تو کتاب های شیخ طوسی و بعدم دیگران اینا رو گفتن. و فتوای برخلافش هم تو صحابه هم تو تابعین فراوان داریم. این خیلی جالبه که خود سنی ها، عرض کردم اصلی حرف مال سنی هاست که باید مشرک را کشت یا مسلمان بشود. خود سنی ها این حدیث که نقل کردن، عمر تو ان قاتل الناس حتی یقول لا اله الا الله، مالک که امام یکی از مذاهب چارگانه سنی هاست و مالک مقدم بر اینام هست. مالک مقدم بر شافعیه یا بر ابو حنیفه دیگه، ابو حنیفه اینا مؤخر از شافعیان، احمد حنبل از همشون مؤخر تره. مالک که از همه اینا مقدمه، همه الانم مالکی ها فتواشو اینه که جنگ با مشرک جایز نیست. حدیث عمر تو ان قاتل الناس را هم مالکی ها قبول ندارند. بعد وقتی میرسیم به احمد حنبل که خیلی از اینا متأخره، احمد حنبل میگه که نه، مشرکین را باید کشت، شیعه ها را باید کشت. ببینید پس تاریخ تفکر سنی ها را نگاه کنید، سنی های متقدم که به عصر نبوت نزدیکند میگن که جنگ با مشرک جایز نیست. سنی های متأخر نه تنها میگه با مشرک به جنگید، میگه با شیعه هم به جنگید. این معلومه پس تو در طول تاریخ یه حرف درست شده دیگه. خب موارد دیگه شمشانه بعد. بسم الله.